بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير مرسل إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الله لا إله إلا هو من الأول إلى قيام يوم الدين. الله ينصرني الهدى وألهمني التقوى. خب، عرض دارم حضرتون که بحث ما رسید به سیره امر و در حقیقت گفتیم که این بحث از سیره امر و بحث های بعدی مثل سیره نهی، بحث از اطلاق عموم و ادات شرط، اینها بحث از مصادیق و مواردی هستش که به عنوان عنصر مشترک در دلیل استنباط و حکم شرعی وجود دارن. لذا فرقی نمی کنه که کجا استفاده بشن، کجا استعمال بشن، در هر دلیلی باشن قابل استناد و استفاده و اثر خودشونو می زنن. و از یعنیم که اینها در حقیقت جزء سغریات و موارد و مصادیق دلیل شرعی لفظی هست. بفهم تبادل این نیست ولی حاصلش این میشه. بله، تبادل اون عملیاتی است که منجب پیشگیری معنا نسبت به معانی دیگه به ذهن میشه. اصطلاحا میگن انسباق المعنا الی الذهن، تبادل به اون انسباق میگه. خب، اینو همونجا توضیح دادیم اگر یادتون باشه. بله، گفتم من تا همین هم میکنم که پرسید پس هر کسی تبادر کنه دیگه برای اون قابل استنادی، گفتیم نه، شرایط داره. یکی از شرایطش این بود که این تبادره توی سیاقی که وجود داره باید دیده بشه. مثلا هر تبادلی حجت نیست، باید تو سیاقش دیده بشه. حالا بس تبادل که رسیدید، حلقه ثانیه انشالله اونجا مفصل بحث بود. خواهش کنم، عرض کنم که بله، لذا اینجا ما در حقیقت داریم بحث میکنیم از کشف ماهیت سیره امر. ماهیت سیره ام چیست؟ خب، اولین بحثی که اینجا مطرح شد این بود که اصولیون همه گفتن که سیره ام دل بر وجوبه. دیروز این مقدمه رو توضیح دادم که الان دوباره تکرارش بکنم که بحثمون تکمیل باشه. گفتیم که خب اگر که صیغه امر داله بر وجوب باشه و به معنای وجوب بیاد، آیا معنای این که میگیم صیغه امر موضوع لهش وجوب است اینه که صیغه امر بر همین چیزی دلالت میکنه که کلمه وجوب دلالت میکنه؟ هم موضوع لهش همون چیزی است که موضوع له کلمه وجوبه؟ و به تعبیر دیگه، آیا صیغه امر و کلمه وجوب مترادفن؟ وقتی میگیم صیغه امر داله بر وجوبه، آیا این معانی رو به ما میده و لازمش اینه؟ آقای سعد میگه که وقتی ما دقت میکنیم میگیم که واقعا اینطور نیست. اگر که قرار بود صيغه امر بر همون چیزی دلالت بکنه که کلمه وجوب دلالت بکنه و واقعا اینها مترادف بودن، ما میتونستیم به جای صيغه امر کلمه وجوب رو بذاریم و به جای وجوب کلمه صيغه امر رو بذاریم، در حالی که هیچ کس این حرف رو نمیپذیره و اصلا امکان نداره. خود همین نشون میده که پس اینکه میگیم صيغه امر داله بر وجوب است، این نیاز به توضیح داره، نیاز به تحلیل داره. ما باید مدلول صيغه امر رو تجزیه تحلیل کنیم تا ببینیم که چگونه وقتی گفته میشه که صيغه امر داله بر وجوبه، وجوب از صيغه امر برداشت میشه و انتزاع میشه. خب نزو برای این مطلب با یه سری توضیحاتی ارائه بدیم که مسئله روشن بشه. خب ببینید، ما وقتی که توی فعل امر دقت که میکنیم، فعل امر بر دو تا چیزی دلالت میکنه. اولین چیزی که دلالت میکنه نسبت میون ماده فعل و فاعله، که در واقع در حقیقت اون نسبتی که میان ماده فعل و فاعل به وجود میاد که عبارت باشه از هیئت فعل و صیغه فعل، که اون نسبتیه که ما مورد انتظارمونه که از سوی فاعل انجام بگیره. مثلا وقتی میگیم که سله، خب سله این به عنوان صیغه امر یه ماده ای داره، مادهش سلاته، فاعلش انته یعنی مکلفه. وقتی گفته میشه سله، اولین مفادی که به ذهن میرسه برقراری نسبت میان فاعل و ماده است. وقتی ما برقرار کردیم نسبت رو میان فاعل و ماده، نتیجهش حصول هیئت صیغه امر. پس بنابراین صیغه امر داله بر چیست؟ داله بر برقراری نسبت میان ماده و ماده فعل و فاعل، که برایند این نسبت میشه تحقق هیئت و یک معنای حرفی که در واقع قائم به طرفین ماده و فاعل. مفاد دیگری که از صیغه هم برداشت میشه اینه که متکلم با گفتن صیغه هم در واقع داره مکلف رو به غرض ایجاد اون اثر داره در واقع تحریک میکنه و اون رو اصطلاحاً منبعث میکنه، یعنی اونو انگیزه اون رو برمی انگیزاند. پس بنابراین وقتی صیغه امر گفته میشه، هدف حالا اون اثر چیه؟ هر اثری که متناسب با صیغه امره. یه جا مثلا اثر نماز، یه جا روزه است، یه جا خمس، یه جا زکات، بستگی به موضوعش داره. بنابراین ما وقتی دقت میکنیم تو مفاد صیغه امر، غیر از این که بین ماده فعل و فاعل یه نسبتی برقرار میشه که بهش میگن نسبت هیئت و یا صیغه امر، یه مفاد دیگه هم وجود داره و اون اینه که متکلم با بیان صیغه میخواد مکلف رو نسبت به انجام، خدمتتون عرض کنم که انجام اون فعل و اون اثر تحریک کنه و منبعث کنه و اصطلاحاً یک بعثی رو ایجاد بکنه. بعث یعنی چی؟ یعنی انگیزه، برانگیختن، انگیزش، تحریک کردن، خود اونو تحریک کنه نسبت به این که بره به سمت ایجاد اون فعل. خب بعدشون یه مثالی میزنه، مثالش جالبه. میگه که شما فرض کنید، حالا این مثالی که میزنه مثال مناقشه نکنید، مثال ممکنه ایراد داشته باشه که احتمال زیاد داره. میگه فرض کنید یه شکارچی در واقع از این شکارچی هایی که کلب معلم دارن، یعنی شبیه تحزیزه. نه برادر آقای اخلاقی، نکاتی که میگید رو از ذهنتون بریزید بیرون، فقط فقط و فقط اینایی که من درز میکنم رو دریافت کنید، حالا بعدا فرقش رو توضیح میدیم این چیزها رو. بفرمایید. خب بله، ما میگیم دلالت بر وجوبه، اما این دلالت بر وجوبش به این معنا نیستش که هر چیزی که کلمه وجوب داله بر اون صيغه امر هم صيغه افعل. امر که میگیم نه ماده امره ها، این صيغه افعل، هر چیزی که صيغه افعل و مشابه ذلك برش دلالت میکنه همون چیزی نیست که کلمه وجوب برش دلالت بکنه. اگر اینطور بود میتونستیم جای هم دیگه بذاریم، مترادف میشدن دیگه، در حالی که مترادف نیستن. مترادف معناش اینه که شما میتونی یکی رو جای دیگه بذاری. خب دیگه همین، همینو میخواد بگه، میخواد بگه که خب یه سوال، صيغه امر معنای مستقل داره یا معنای حرفی داره؟ نه، صيغه امر جزء صيغه فعله، معنای حرفی داره. الان توضیح دادیم، گفتیم که اصلا صيغه امر مفادش برقراری نسبت میان ماده فعل و فاعله، پس معنای مستقل نداره، معناش معنای حرفی است. پس ما نمی‌تونیم هیچ معنی، بله، بنابراین ما نمیتونیم معنای مستقلی براش لحاظ کنیم، بگیم معنای خود صیغه وجوبه، بعد وقتی میاد اینجا ماده میاد فاعلم که میاد معناش میشود برقراری نسبت میان ماده. بعد اصلا مگه میشه یه چیزی که خودش معناش مستقله بین دوتا معنای مستقل دیگه ارتباط برقرار کنه؟ این امکانش هست؟ مثلا ما بگیم ما میخوایم زید رو با دار ارتباط بدیم، بعد برای اینکه زید و دار ارتباط بدیم بیایم از کلمه مثلا امر استفاده کنیم، میگیم زید امر دار، امکان نداره. این هم مثل همینه که ما بگیم معنای صیغه امر معنای مستقلیه، حالا بین بین ماده فعل و فاعل هم یه ارتباطی رو برقرار میکنه، این امکان نداره. خلاصه اینکه حالا صیغه امر داله بر وجوب باشه یا نباشه فعلا کاری به این نداریم، ما میخوایم تحلیل کنیم این حرف اصولیون که میگن که صیغه امر داله بر وجوب است و هر جا به قول بخواد استعمال بشه اول وجوب ازش فهمیده میشه. این وجوب طوری نیستش که مترادف با کلمه وجوب باشه، یعنی ما نمیتونیم جاش. پس این تحلیلش به چه شکله، ما چطور میتونیم بفهمیم؟ عرض کنم به خدمتتون، داشتیم اینو تحلیل میکردیم، گفتیم صیغه امر، من هیچ رفقا رو نمیتونم مشاهده کنم خاطر اینکه موسم خراب شده نمیتونم جابجا کنم، دیگه. آها آقا یگانه جو زحمت اینو بکش که کسی اومد صدش کنه. عرض کنم برای چی؟ همین مثالی که زدم، همین مثالی که زدیم، شما به جای کلمه سله بذارید وجوب. سله، صلات ال صلات ال صلات ال مثلا صبح، صلات ال ظهر، به جای سله بذار وجوب. خب نمیشه، نه قواعد کلامی اجازه میده، نه معنا رو میرسونه. بذار اصلا بذار نه کلمه ببین، نه نگفتی که صيغه امر معنای وجبه که داله بر وجوب خیلی دقیقه، میگه معنی فعله که اگه معنی فعل باشه یه چیز دیگه است، بعد تازه اونم میشه خبری، اونم باز میشه جمله خبری که باید بگیم این خبر در مقام انشاءه، باز دوباره برمیگرده به اینکه این وجبه در بر مقام صيغه افعله. به هر حال ما اگه میخوایم این ماهیت سله رو تحلیل کنیم، نیاز به این داریم که یه دقتی تو در واقع این فرایندی که صيغه امر وجود میاره بکن. حالا من این نکته عرض کنم قبل از اینکه توضیح بدم، کاش اجازه نمیدادم صحبت کنیم که ذهنیت رو به هم نخوره. من این نکته عرض کنم آقای شرافت من. ببینید جناب آقای صدر لازم نبود برای اینکه بیاد صيغه امر رو تحلیل کنه اینطور بیان کنه که بگه ما نمیتوانیم به جای صيغه امر کلمه وجوب رو بذاریم. حالا این رو میگفت یا نمیگفت، یک کسی ممکنه همین حرف آقای شرافتمند رو بزنه، بگه که ما به جای صيغه امر کلمه وجوب رو نمیذاریم، میذاریم کلمه وجبه، فعل رو میذاریم. وجبه هم خودش درست جمله خبری است، اما خبر در مقام انشاء کار ما رو میندازه. حالا لازم نبود این کار انجام بده ایشون. حالا علیه حال پاسخ ما اینه که ما میخوایم بالاخره صيغه امر رو تحلیل کنیم. این که میگه داله بر وجوب است یعنی چی؟ این داله بر وجوب است ایشون تعبیرش اینه که وقتی یک شخصی متکلمی صيغه امر رو استفاده میکنه، هدفش از استفاده از صيغه امر اینه که مکلف رو به سمت ایجاد اون فعل، به سمت ایجاد اون اثر تحریک کنه، منبعث کنه، گسیل بداره، برانگیزاند. هدفش اینه. این که میگیم داله بر وجوب است یعنی مولا یک شوق شدیدی داره، یک الزام اکیدی داره، آمر، مولا، شارع، که میخواد اون الزام اکیدش رو، اون شوق زیادش برای انجام مثلا فرض کنید نماز و صوم رو در قالب صيغه امر به مکلفین ابلاغ کنه. لذا وقتی که آمری حالا یا شارعی یا متکلمی صيغه امر رو میگه، هدفش اینه که اون چیزی که تو ذهنشه که خیلی بهش علاقه داره، خیلی نسبت به اون شوق شدید داره، خیلی براش مهمه، نسبت به اون اثره، نسبت به اون فعله، متکلم رو منبعث کنه، تحریک کنه که بره اونو انجام بده. این مفاد صيغه امره. حالا برای اینکه می‌خواستیم مفاد صيغه امر رو توضیح بدیم، حتما لازم نبود بیایم بگیم که خب صيغه امر داله بر وجوب است، پس وجوب یعنی که مترادف با وجوبه. بعد وقت بگیم که نه مترادف با وجوب نیست، چون اگه مترادف بود با جای همدیگه میتونستیم بذاریمشون. لازم نبود این مطلب گفته بشه. اگه گفته نمیشد هم این تحلیل ما از صيغه امر که صيغه امر داله بر وجوب است یعنی چی؟ وجوب است یعنی داله بر بعث از طرف متکلم برای مخاطب که مخاطب بره این کار رو انجام بده. چرا انجام بده؟ چون آمر و متکلم وقتی صيغه امر رو میگه نسبت به انجام این علاقه داره، نسبت به انجام شوق داره و از مخاطبش و از در واقع اون خدمتتون عرض کنم مکلف این رو میخواد که این فعل رو انجام بده. حالا ایشون در قالب این فرایند فعل و انفعالاتی اشکال کرد، جواب داد، برای پاسخ به این اشکاله به تحلیل رو شروع کرد که بالاخره فعل مولا، فعل متکلم، فعل آمر نشأت گرفته از یک شوق شدید و جدیه که دوست داره که این اتفاق بیفته. حالا که دوست داری اتفاق بیفته، میاد یک صیغه امر رو بیان میکنه که این صیغه امر ناشی از یک شوق شدید و الزام اکید از سوی آمره. بعدش این مثال قشنگ، این مثال دقت کنید، مثال خوبی. فرض کنید یه شکارچیه یه سگ داره. من سوال آقای اخلاقی رو هم جواب میدم، اینجا نوشته. سوال خوبی هست. فرض کنید که یه شکارچی یه سگی داره، این سگیش رو میفرسته برای اینکه در واقع به سمت شکار بره، شکار رو بیاره. این کلبای معلم و کلبای آموزش دیده که هستن و تو فقه هم میخونید که اینها مثلا اگر با یه شرایطی اگر که شکار رو گاز بگیرن، خب وقتی گاز میگیره دندوناش میره لای گوشت، ممکنه آب دهان و بزاقش هم منتقل شه، اونجا میگن که این پاکه، جز استثناءات طهارت در واقع بلوغ کلبه، بلوغ کلبه. خب حالا شما فرض کنید این در واقع شکارچی وقتی سگ رو میفرسته، در حالی که داره سگ رو میفرسته یک تصوری به ذهنش میاد و اون صحنه رفتن سگ به سوی شکاره. اون صحنه در واقع رفتن سگ به سوی شکار که با بر واقع باعث میشه که به خاطر تصویر اون صحنه تو ذهن شکارچی سگش رو دستور بده که بره به سمت شکار و شکار رو بیاره، اون تصوره و اون تصویری که تو ذهن شکل میگیره همون صورت و همون معناییه که فعل امرش دلالت داره. یعنی متکلم وقتی مثلا میگه سله، یک تصویری از این فعل امر قبل از این که بگه تو ذهنش شکل میگیره و اون اینه که حالا مثالش اینطوریه دیگه، یعنی ما رو شبیه سگ فرض کرده، ماها مثل اون سگه ایم که داریم به سمت انجام فعل میدویم و متکلم، عامر، شارع، مولا قبل از این که این فعل امر رو بگه تصویر حرکت ما و انبعاث ما به سمت ایجاد اون فعل رو تو ذهنش آورده، اون رو در قالب فعل امری بیان کرده، گفته سله یا گفته صوم، برو روزه بگیر. انگار که ما داریم به سمت تحقق و ایجاد صلات و صوم و خمس و زکات و حج اینا داریم میدویم، حرکت میکنیم. بعد گفته که حالا این مثال رو فهمیدید، مثال شکارچی رو که در واقع شکارچی قبل از این که در واقع سگ رو هل بده به سمت اینکه بره دنبال شکار، یک تصویری تو ذهنش اومد و اون در حال رفتن در واقع این صحنه رفتن سگ به سوی شکار باشه رو تشبیه میکنه به رفتار ما برای ایجاد یک اثر و یک ایجاد یک فعل انفعالی در متن فعل. بعد از همینجا استفاده میکنه، میگه پس مفاد به صیغه امر، مدلول صیغه امر، بعث است. مدلول صیغه امر بعث مخاطب، بعث مکلف است، یعنی اون را بر انگیزاند و حرکت دهد به سمت انجام فعل. بعدش من یه تعبیری میکنه، پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که بگیم صیغه امر یک مدلولی داره، مدلولش نسبت ارسالیه است. یعنی چه نسبت ارسالیه است؟ میگه که مگه نگفتیم متکلم قبل از بیان صیغه امر تصور میکنه که مخاطبش داره به سمت اون اثر حرکت میکنه و اون رو ایجاد میکنه و بعد بر اساس این تصور متکلم و شارع صیغه امر رو میگه تا مخاطب خودش رو و مکلف رو به سمت ایجاد اون فعل به حرکت در بیاره و اون رو ارسال کنه به سمت ایجاد اون فعل. پس بنابراین صیغه امر مفادش نسبت ارسالی است، نسبت حرکت دادن مکلف به سمت ایجاد یک فعلی. پس بنابراین ما میتونیم اینطوری بگیم که صيغه امر مفادش بعث است، صيغه امر مفادش نسبت ارسالی است. خب این بعث و نسبت ارسال و اینها منشأش چیست؟ منشأش شوق شدیدیه که متکلم حین بیان صيغه امر در خودش داره، چون نسبت به انجام اون فعله یک شوق شدیدی داره، یک الزام اکیدی داره که حتما اون باید انجام بشه، میاد از صيغه امر استفاده میکنه تا مخاطب خودش رو به سمت انجام اون فعل و اون اثر در واقع تحریک کنه، منبعث کنه. لذا میشه گفتش که معنای وجود، وقتی میگیم که از همینجا استفاده کنیم، وقتی میگیم که خدمتتون عرض کنم که مفاد صيغه امر بعث و نسبت ارسالی است، خب سوال، شما اول گفتید که صيغه امر دال بر وجوب است، خب این از کجاش وجوب در میاد؟ ما حصل و نتیجه این که یک صيغه به کار برده میشه که مفادش بعث مکلف و نسبت ارسالی مکلف برای ایجاد یک فعله، نتیجه این نسبت این میشه که اون فعله واجب است که انجام شود. این وجوبه آخر کار به وجود میاد، نتیجه آخر کاره. پس بنابراین وقتی میگیم صیغه هم داله بر وجوبه، وجوب اون آخر حاصل مصدر فرایند نسبت بعثیه و ارسالیه است. این میشه مفاد صیغه امر. خب حالا سوال، اگر این شد مفاد صیغه امر و بنابراین دلالت صیغه امر بر وجوب به این معناست که صیغه امر دلالت بر نسبت ارسالی ناشی از شوق شدید و خواست اراده قطعی مولا داره، خب اینجا سوال پیش میاد. سوال اینه که چطور میشه که بعضی وقتا صیغه امر داله بر معنای استحبابه؟ با این توضیحی که شما دادی، نه خیر، بعث و نسبت ارسالی همون تصور نیست، خراب شد دیگه. سوال هایی پرسیده میشه که کار خراب کنه. اشکال نه، دوباره عرض میکنم. ببینید تو مثال شکارچی فرض کنیم، شکارچی وقتی که شکار رو قصد کرده که به دست بیاره، برای به دست آوردن شکارش سگ رو به حرکت در میاره و اون رو در واقع میگه که بره شکار رو بیاره. خب قبل از اینکه بخواد به شکار رو بیاره و به سگ بگه که برو شکار رو بیار، یه تصوری تو ذهنش حادث میشه و اون تصور صحنه رفتن سگ به سمت و سوی شکاره که شکار رو به دست بیاره. آقای سعد میگه که نسبتی که از صیغه امر حادث میشه شبیه این نسبتیه که توی مثال شکارچی به دست میاد. وقتی مولا صیغه سله رو میگه، صیغه صوم رو میگه، میگه برو نماز بخون، برو روزه بگیر، قبل از بیان این صیغه یک تصوری تو ذهنش نقش بسته و اون تصور این که مکلف بره به سمت انجام این فعل. بعد از طرفی چون در واقع اراده قطعی کرده که این فعل انجام بشه و اثر تحقق پیدا کنه و تصورم کرده این که مکلف داره میره به سمت، خدمتتون عرض کنم که این فعل انجام بده، تصور نسبت، تصدیق نسبت، شوق اکید، شوق میاد بعد تأکید میشه، بعد اراده که پشت بندش بیاد، اون وقت صیغه امر میگه. وقت حالا که این تصورات و شوق و اراده شکل گرفت و بعدش صیغه امر حادث شد و به وجود اومد،
مفاد این صيغه امره بر اساس این تصور و تصدیق و شوق و اراده می شود بعث، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، یعنی نسبتی که می خواهد مکلف را به سمت ایجاد آن فعل و آن اثر حرکت دهد. پس مفاد صيغه امر بعث مکلف است، یعنی بعث شارع المکلف را، شارع میخواهد به وسیله صيغه امر مکلف را برانگیزاند، مکلف را حرکت دهد، ارسال این حرکت دادن، مکلف را حرکت دهد به سمت ایجاد آن فعل خارجی. پس بنابراین بعد حاصل این بحث شارع چیه؟ فاعل بحث خداست، مکلف مفعول به بحثه. حاصل این بحث شارع چیه؟ اینه که مکلف از این بحث شارع منبعث میشه، متابعه است دیگه، اثر میپذیره، اثر را که پذیرفت میره اون فعل را انجام میده. این تحلیل صيغه امر رفقا، این چیزی که ذهن ما از فرایند یک در واقع امر و نهی از طرف شارع داره تحلیل میکنه، وگرنه همه اینها در اپسیلون ثانیه تحقق پیدا میکنه. یعنی اصلا ما بخوایم فکر بکنیم در واقع بعد از فکره که اینها تحلیل میتونیم بکنیم و انتظار کنیم و جدا کنیم. خب بنابراین آره دیگه، الان با این توضیح دادم بحث همون ارسال دیگه، بحث یعنی برانگیزاندن، ارسال یعنی حرکت دادن. خب بعد حالا اجازه بدید یه لحظه چی؟ نه کنجکاو کردن، نه در واقع ایجاد انگیزه و حرکت در واقع مکلف، که مکلف داره این کار رو انجام بده. چرا؟ نه از روحیه دادن، نه معانی از خودتون ته نیارید. همین که عرض کردم در واقع متکلم که شارع باشه، چون نسبت به انجام این کار یه شوق شدیدی داره، واقعا دوست داره که این کار انجام بگیره، و از طرفی اراده قطعی هم کرده که این اتفاق بیفته، ما از اون طرف هم میدونیم که باید از شریعت تبعیت بکنیم، وجوب تبعیت از شریعت. همین ها کنار هم که قرار میگیره، ما میفهمیم که باید نسبت به انجام اون فعل ما حرکت بکنیم. در واقع این خدمتتون عرض کنم که صيغه امر باعث حرکت ما به سمت انجام اون فعل میشه. حالا خلاصه کنم، یعنی به عنوان نتیجه نهایی کار، پس بنابراین مفاد صيغه امر نسبت بعثیه است، نسبت ارسالیه است، یعنی داره متکلم، مخاطب و مکلف را به سمت انجام آن فعلی دقت خواهش میکنم. الفاظی که میگم دقت کنید، بعدا از خودتون چیزی در نیارید، همینی که اینایی که میگم رو بگید و همینا رو بنویسید. پس شارع، متکلم، مولا، هر کی که میخواید فرض کنید، اون کسی که داره صيغه امر رو میگه، هدفش از بیان صيغه امر و اصلا مدلول این صيغه امرش چیه؟ حرکت دادنه، بعث دادنه و ارسال دادنه مکلف، مخاطب، به سمت ایجاد آن اثر و آن فعل خارجی. این میشه مفاد صيغه امر. خب حالا این وجوب از کجاش در میاد؟ این وجوب و الزام دیگه نتیجه نهایی کاره. یعنی همین که شارع شوق اکید داره، بعد اراده کرده، ارادش هم منتج به این شده که صيغه امری بگه و صيغه امر باعث بعث و تحریک مکلف شده است، نتیجه این بعث مکلف و اینکه مکلف از این امر مولا در واقع باعث شده که امر مولا حرکت کنه به سمت انجام این فعل، پس معلوم میشه که این واجبه. پس وجوب در واقع انتزاع نهایی کاره، نتیجه نهایی کاره. وجوب ماحصل این فراینده، کل این فرایند معناش دی که این فعله بر ذمه این مکلف واجب است. آقایون عزیز، این تحلیلی که از صیغه امر کردم این یک نظر در باب صیغه امره. به تعداد افراد در واقع داخل در علم اصول هر کدوم نظریات مختلفی دارن، لذا فکر نکنید که لذا خیلی تحفظ داشتم که رو الفاظ رو دقیق بگم و شما هم همینا رو بگید. هر چی دیگه بگید دارید چیز دیگه میگید، یعنی نظر کس دیگه دارید میگید. پس حواستون باشه، مفاد صیغه امر شد نسبت بعث و ارسال مکلف و مخاطب به سمت ایجاد آن فعل که ناشی از شوق شدید و الزام اکید از سوی همه که اینجا نوشتیم خیلی روونم هست. بعد اون وقت معنای وجوب دیگه داخل همین بعث و نسبت ارسالی در میاد، این ماحصل کار میشه اینکه این فعل واجبه. خب اون وقت ما حالا بنابراین توضیح که دادیم دیگه صیغه هم مترادف با کلمه وجوب نیست. همون مطلبی که اول شهید صد خیلی تاکید داشت بگه که اینها مترادف نیستن، الان دیگه مترادف نیست. دیگه حرف آقای شرافتمندم اینجا، حالا ایشون اینطوری میگه که دیگه مترادف نیست. خب اینم از این. حالا یه نکته، در یه لحظه اجازه بفرمایید، در باب ابوالفضل یه سوال اینجا نوشته که اینو پاسخ میدم، در باب این که چجوری میشه که یه بعضی وقتای صیغه امر دال بر استحباب، اینو توضیح میدم. یه سوالم به آقای اخلاقی بالاتر پرسید که آیا ممکن است که هیئت امر به صورت مجاز متصور شود، که این هم در واقع همون سوال ابوالفضل به یه بیان دیگه. یه سوال بالاتر اخلاقی پرسید که سوال خوبی بود، میگه که این سوال نیست، خبریه. این نوع تعریف از امر انگار با نرمی دارد چیزی را طلب می کند، همانطور که در تحتیز در کنار امر نوعی التماس و درخواست وجود دارد، اما در امر این گونه فهم نمی شود، بلکه ممکن است امر خیلی جوانه واقعی امر هم وجود دارد. ببینید، این به آس با تحتیز فرق می کنه. تحتیز منشأش شوق اکید و اراده مؤکد درخواست کننده نیست. تو تحذیر طرف دوست داره این کار انجام بشه، با نرمی میگه. اما تو امر حالا میخوام اینجا که نیست متاسفانه، توی البته فکر کنم توی بلاغت یه بحثشو خوندید که امر آیا باید توش علو و استعلا اینها باشه نباشه، اینها شرط داره. صیغه امر باید هم توش علو باشه هم توش استعلا باشه. از اون بالاتر تو صیغه امر باید الزام اکید باشه، شوق شدید باشه، چیزی که توی تحذیز وجود ندارد. خب پس این ربطی به هم نداره، نه تحذیز این باعثه و نه این باعث تحذیزه. نه کجاش مستلزمه؟ ببینید این شوق انجام به کار که میگیم اینها مراحله فعل فاعل بالقصده. انشاءالله فلسفه بخونید. فعل خداوند متعال در تشریع احکام از نوع فعل فاعل بالقصده، یعنی مراحل، مرحله اولش تصور مصلحته، بعد تصدیق مصلحته، بعد شوق به ایجاد این مصلحته، بعد از شوق اون که این شوق اکید میشه مؤکد میشه، بعدش اراده، بعدش میره به انجام فعل و مثلا میگه که این کار انجام بده. لذا این شوق ربطی به تحذیز نداره. تو تحذیز هم بله شوق هست، اصلا تو همه هم خانواده های امر مثل التماس، مثل تحذیز، مثل عرض، تو همه اینها تو شوق هست. اما بس چیز داره، شوقش مراتب داره، یعنی یکی شوقش خیلی درجه پایین، درجه پایینه. امر در بالاترین درجه شوقه. اصلا اگر که در بالاترین درجه شوق نباشه اصلا امری اتفاق نمیفته، صیغه امری به وجود نمیفته. اصلا شرط صیغه امر همینه که خدمت شما عرض بکنم که در بالاترین مرتبه شوق باشه. خب الحمدلله. حالا انشالله مفصلش رو تو بحث صيغه عام توی حلقه ثانیه بخش بحث میکنن که اصلا صيغه عام برای اینکه تحقق پیدا کنه، این بحثایی که در واقع از لوازم بحث صيغه عام، آیا استعلا و علو شرط؟ استعلا به معنای اینکه شما مثلا اظهار بزرگی کنی در مقام طلب یه چیزی، مثلا صداتو بلند کنی یا حالت بزرگی به خودت بگیری، خب آیا این شرط یا نه؟ شرط صيغه عام اینه که بزرگی و بر واقع علو واقعی داشته باشی. یعنی مثلا فرض کنید من در مقایسه با من عبدم، من یه عبدیم، خدمتکارم، هیچ موقع نمیتونم به مولای خودم، ارباب خودم به صورت صيغه عام صحبت کنم. چرا؟ چون من حتی خودم هم که بزرگ کنم این استعلاه موقع گفتن صيغه عام، علو نمیشه. علو مال اون کسی که واقعا مقام بزرگتری داره، مثل ارباب در مقایسه با عبدش. این بحث مفصلی که اصلا صيغه عام توش علو هست استعلا هست نه، اینو کار نداریم. خلاصه اینو هم عرض کنم که صيغه عام شرایط در واقع دیگری هم داره برای تحققش. خب بعد پرسیدن که این تعریف درسته؟ صيغه عام نسبت ارسالی بین فعل و فاعل الذی سبب هذا شوق شدید و الزام اکید. بله دقیقا همینه، دقیقا همینه، نسبت ارسالی بین ماده فعل. یه ماده رو اینجا اضافه کنید دیگه نور علی نور میشه. خب احسن احسن بر حضرت شرافت من. یه نکته بالاتر ابوالفضل و اخلاقی پرسیده بودن معاجبات در باب این که اگر چطور میشه، حالا من اونطوری که از بر سوالشون برداشت کردم، اگر غیر از این خودشون توضیح بدن که حالا که ما اینطور تحلیل کردیم که صيغه امر دال بر وجوبه و وجوب هم به معنای نسبت ارسالی و بعثه، خب اون وقت دلالت صيغه امر بر استحباب چطور میشه؟ اینو کجای دلمون بذاریم؟ اصلا یه چیز دیگه، گاهی اوقات اصلا صيغه امر دال بر بعث نیست. شما تو بلاغت خوندید، شما تو بلاغت خوندید بعض وقت صيغه امر به داعی تهدید میاد، به داعی تعجیز میاد. یعنی اصلا غرض این نیستش که مخاطب رو به سمت انجام یه کاری تحریک کنه، منبعث کنه و ارسال کنه، غرض چیز دیگه ایه. خب اینجا چطور میشه؟ این توضیحش انشالله ساعت آینده. استراحت بفرمایید، خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین.